سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع
تنها مسیر راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی
قسمت پنجم
جلسه سوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقده من لسانی یفقه قولی. یکی از تجربه های بسیار خوب و بسیار زیادتر از بسیار خوب این است که انسان تجربه شیرین فتح و قرار گرفتن در یک موقعیت غیر منتظری بسیار خوب رو پیدا کنه. معمولا توی زندگی آدم ها این اتفاق ها کم میفته. حالا ممکنه خیلی ها شب عروسیشون رو یه همچی شبی بدونن یا اتفاقهای شبیه به این، ولی من در عمر کوتاه خودم یکی دو نمونه رو عرض میکنم که تجربه کردم و انشاءالله امیدوارم که همه شما از این تجربیات بیشتر و بهترش رو پیدا کنید. حس مخصوصیه، آداب مخصوصی هم میخواد، ظرفیت هم میخواد و باید آدم برای تجربه چنین حسی دعا کنه، تلاش کنه و بعد خیلی حرفای دیگه. مثلا پیروزی انقلاب رو من یادم هست فردای 22 بهمن، ما چون قبلش حالا پدرمون توسط پلیس ها دستگیر می شد و خونه خیلی مضطرب و ملتهبی داشتیم، وقتی احساس میکردیم که دیگه شاه نیست، دیگه ساواک نیست، یک احساس خیلی عجیب غریبی بهمون دست میداد. یعنی تا مدت‌ها باید مینشستیم، البته من بچه بودم، شاید تو اون بچگی بالاخره درگیری‌های با مأمورین صفاک رژیم ستمشاهی برای من خیلی ملموستر بود دیگه، بچه غرق این درگیری ها میشه. بعدش میگفتن تموم شد. چی تموم شد؟ یعنی آدم اصلا آمادگیشو نداشت. پیروزی انقلاب رو تقریبا هیچ کس آمادگیشو نداشت. آمادگی نداشت که این همه نصرت پیروزی بهش برسه. آخه چجوری؟ یعنی الان تموم شد؟ یکی دیگه از این موقعیت هایی که بنده در عمر کوتاه خودم تجربه کردم، شب فتح خرمشهر بود توی خرمشهر. خب هر جایی فتح می شد یا درگیری ها مثل عملیات فتح المبین، بعدش بالاخره گلوله باران و درگیری و اینها وجود داشت، ولی فتح خرمشهر با یه امنیت عجیب و غریبی همراه بود، لااقل اون ایام و اون ساعاتی که بود، چون چندین هزار، نمیدونم 15,000 تا چقدر بود، رقمش یادم نیست، نیرو رو که ما تو خرمشهر اسیر کرده بودیم دیگه، اصلا کسی نبود که به ما گلوله بندازه. بعد بقیه اونا هم پشت شط بودن، یعنی پشت خرمشهر شطی بود که در واقع اون مرز محسوب میشه دیگه، یه امنیت خاصی بود. اونا هم اون طرف زیاد مثل این که حالا مواضع نظامی خودشون طراحی نکرده بودن هیچی دیگه. شهر یه دفعه یک صبح درگیری، صدای گلوله قطع نمیشد، تقریبا شب پر زن و بچه و کوچیک و بزرگ و ماشینا ریخته بودن و تموم شده بود. یعنی جنگ تموم نشده بود ولی یه فتحی بود. ما هم میدونستیم داریم میریم برای عملیات خرمشهر، ولی حس نمی کردیم که ما فردا شب احساس فتح و ظفر خواهیم داشت. این یک اتفاقی است که واقعا آمادگی میخواد. و همین جور موارد مختلفی از این نمونه ها که اینها نمونه های کوچیکی نیستن، نمونه های بزرگی هن. اونهایی که درگیر با مسئله آزادگان بودن، روزی که آزاده ها آزاد شدن و اومدن، خودم میدید دیگه، هم چهره شهر رو به طور کلی، همون خانواده ها، واقعا بابامون اومد و این یه حس خیلی عجیبی بود، حس فتح، حس نصرت و پیروزی، حس ظفر. این تجربهش خیلی گرون قیمته. من و شما چگونه خواهیم بود که با همین ناباوری ظهور رو احساس کنیم؟ با همین بهت و حیرت فرج مولامون رو احساس بکنیم؟ یک کمی باید در این باره فکر کنیم، یک کمی باید خودمون رو آماده کنیم، یک کمی باید حس آدم‌های در آستانه فتح و ظفر رو به خودمون بگیریم. زیادم نباید غمگین باشیم، زیادم نباید نمیدونم درگیر خیلی از مشکلات باشیم. توی یه دونه مراسم بسیار مثلا باشکوه جشن یا کوچک ولی دلنشین عروسی برای یه خانواده، حالا یکی دوتا استکان میشکنه یا یک اتفاقی از این دست میفته، دیگه همه عزا نمیگیرن، یکی به یکی میگه خب حالا جمعش کن بذار کنار، در حالی که در حالت عادی توی یک ماتمکده یه استکان هم بشکنه دیگه قوز بالا قوز خواهد شد و چه بس همون یک استکان باعث انفجارات مهیب روحی بشه. همه منتظر بودن یه اتفاق بیفته که ببرن، ولی نه دیگه. از این بزرگترش هم در یک اتفاق با عظمت رخ میده. من یادم هست توی استقبال از حضرت امام خیابون آزادی، واقعا مردم زمین میخوردن، اون ماشین که اومد رد بشه بره، من تو خیابون آزادی بودم، لنه میزدن به هم دیگه، خیلی اتفاقا میافتاد ولی هیچکی دردش انگار نمیگرفت، اصلا انگار درد واقعا نمی گرفت، بلند می شد می دوید، حالا بعدا باید می رفت خودشو مداوا می کرد، جای کبودشو می دید و این چیز دیگه است. همه داغ بودن، داغ درد نه، داغ پیروزی بودن، چیز دیگر رو احساس نمی کردن، گشنگی رو احساس نمی کردن، کسی نمی گفت آقا چرا آب پخش نمی کنید، نمی دونم تشنمونه مثلا، از اینجور اتفاقایی که باید هر جایی بیفته. یه کسی واقعا نگاه نمی کرد به جزئیات. ما اگر در آستانه ظفر قرار بگیریم و فتح و پیروزی، و اگر در این آستانه باشیم، اینا عمل به عنوان قضیه شرطیه دارم میگم، اگر چه احساسی باید داشته باشیم؟ گاهی به این احساس فکر کنیم، گاهی این احساس رو پیدا کنیم، گاهی احساس قدرت بکنیم. احساس قدرت خیلی به انسان معنویت میده، خیلی ایمان آدم رو بالا میبره، نصرت خدا ایمان انسان رو افزایش میده. بعضی از ماها بعضی وقتا شاد هم بلد نیستیم باشیم، از شادی هم بلد نیستیم استفاده کنیم، از شادی خیلی استفاده ها میشه کرد، خیلی از گناه ها و معصیت ها در اثر کمبود ها، محرومیت ها، فقر ها پیش میاد، خیلی از ترک عبادت ها در اثر دور بودن رسیدن به هدف پیش میاد. اگه نزدیک باشه چی؟ خب اینا به آدم انرژی میده، شما میتونید این انرژی ها رو دریافت کنید. البته از این علامت با عظمت تر همون 20 میلیون اربعین خودمونه، از این علامت ها ما کم نمی بینیم، ولی هر کدومش تراوت خاص خودشون رو دارن. معلوم نیست که ای ظهور انجام بگیره، ولی اگر در زمان ما انجام بگیره ما میگیم چی؟ کاش در اون فضا که عادی زندگی میکردیم عادی زندگی نمیکردیم، آماده زندگی میکردیم، میرفتیم به سمت آماده شدن. معمولا همه رو با آمادگی برای مرگ موعظه میکنن، بعد ما رو موعظه کنن با آمادگی برای ظهور، بعد عادت کردیم به مثلا غم و غصه و والبهائم لا يتعدب الا بالضرب، چهار پایان فقط با ضرب ادب میشوند. خب آدم های شریف چی؟ آدم های شریف با حرفای خوب، هر کی با حرفای خوب، نمازش بهتر شد، درس خوندنش بهتر شد، مهربونتر شد، همه چیش بهتر شد، این معلوم آدم شریفیه. خبر خوب بهش میدی سر حال میاد، خیلی خوبه، خیلی قشنگه. تو رو خدا یکمی از این خبرهای خوب به اینجور آدم ها بدید، اینا صفا میکنن، ایمانشون تقویت میشه. مشکل هم داشته باشن آدم ها باید ایمانشون تقویت بشه، ولی نصرت الهی دیگه واضحه که خیلی راحت تر حتی برای من ضعیف موجب تقویت ایمان میشه. الان این نامه ای که مقام معظم رهبری نوشتن چه احساس فتح و ظفری رو در انسان ایجاد میکنه، چه احساس غرور و قدرتی رو ایجاد میکنه. شما به این نگاه کنید که زمان اون رسیده که آقا جوانان اروپایی رو مستقیما مورد خطاب قرار بدن. این خیلی معنا داره، زمانش رسیده، معلومه که اونها گوش میدن، معلومه که توجه میکنن. وقت در چه موضع اقتداری؟ فرمودن که اقتدار حق. جملات نامه رو بخونید، زیباترین سرود تاریخ بشریت در دوران غیبت و قربت حق. فرمان که من نمیخوام شما رو دعوت بکنم که اسلام رو از من دریافت کنید، تفسیر من رو از اسلام ببینید، خودتون برید به منابع اصلی مراجعه کنید. حتی توضیح نمیدن اسلام چی هست، سعی نمی کنن توضیح بدن اسلام چی هست. آقا جون خب شما یه مقدار توضیح بدید، نیاز نداره، خودت برو بخون میفهمی. این یعنی حق انقدر آشکاره. همین مقام معظم رهبری به عنوان یک روحانی قبل از انقلاب باید با 100 تا مقاله و توضیح و تبیین برای جوانای ایرانی جا مینداخت اسلام چی است. اما الان برای جوانان جهان قبل از انقلاب سخت بود شما جا بندازید. اسلام توش عقلانیت وجود داره، اسلام مخالف علم نیست. سخت بود شما حقانیت دین رو بخوای یه ذره جا بندازی که بگی بابا خرافات لااقل نیست. قبل از انقلاب محیط اینجوری بود، شما می‌خواستی چی رو جا بندازی؟ الان همین عالمی که قبل از انقلاب تو مشهد باید می‌نشست با تفصیل نقشه مفاهیم قرآن رو می‌نوشت، درس میداد، کتاب میشد، کتابش رو توضیح میکرد که نقش کلی دین رو در آیات قرآن توضیح بده، الان برای جهانیان نیاز نداره توضیح بده، خودتون برید بخونید. حق چقدر آشکار شده که یک رهبر دینی اینجوری صحبت میکنه. چقدر قدرت پیدا کرده حق. ما در این زمان داریم زندگی میکنیم، شما باور میکنید؟ باور میکنید بسیاری از کتبی که ما الان داریم و در جهت تبیین دین نوشته شده بهش نیازی نیست. یک جوان کاملا ناآشنا کافی قرآن رو بخونه و نهج البلاغه و زندگی پیغمبر. بله واقعا هم اینطوره، واقعا ما توی همچین زمانی زندگی میکنیم. چقدر حق آشکار شده. لیظهره علی الدین کله یعنی چی؟ ظهور کند دین، حقیقت ظهور کند. ظهور کند یعنی چیره شود. دوران ظهور فرا نرسیده، این ظهور دیگه. این چیه که آقا برو قرآن رو بخون خودت میفهمی، برو زندگی پیغمبر رو بخون خودت میفهمی. یعنی انقدر سیاهی و تباهی عالم رو گرفته، تمیز دادن خورشید روز با شب کار هر کسیست. اون چیزی که خیلی اهمیت داره در این نامه اینه که زمان این نامه فرا رسیده. اون چیزی که مهمتره اینه که نوع دعوت، یک دعوت فوق العاده مقتدرانه برای حقه. حتی ایشون نگرانی ندارن که آقا شما برید قرآن رو بخونید یه وقت دچار تفسیرهای غلط نشید. انقدر حق رو آشکار میدونن، میدونن که برن غالبا تفسیر صحیح از قرآن رو پیدا خواهند کرد. شاید اگر یکمی فکر کنیم مثلا بگیم که خب ایشون بهتر بود مثلا یه توصیه میکردن که آقا تفسیر ارهابی و تکفیری رو پیدا نکنید از قرآن، یه نوع توصیه در این باره. نه نمیخوام، برن میفهمن. یعنی واقعا حق اینقدر ظهور پیدا کرده، این اقتدار حق رو نمیرسونه. حسشو دارید رفقا؟ شما در این فضا دارید زندگی میکنید، واقعا اینجوریه؟ چقدر موردی باید قصه هاشو برای ما بگن؟ یاد کلام امام صادق علیه السلام میفتم که میفرمود علیکم بالاحداث فانهم اسرع الى کل خیر. برید سراغ جوونا، اونا زودتر حقو دریافت میکنن، به سوی خیر حرکت میکنن، گیرندگیشون بهتره. آقا هم همین کارو کردن. حالا شما ببین وظیفت چیه دیگه. خبر دوم، یکی از وظایفی که برای آدم تعریف میکنه چیه؟ آمادگی برای بیدارسازی دیگرانه. شما هم یه کمکی بکن. چند نفر تو جمع ما هستن که اگر زمان دفاع مقدس میدیدن بچه ها جلوی مسجد دارن لباس و اسلحه مجهز میشن میرن خط، وای میسن نگاه میکردن میگفتن آخه خدا اینا رو حفظ کن، بعد خودشون نمیرفتن. فکر کنم فقط خانمای جلسه باشن دیگه، تو آقایون هم بودن کسانی که اینجوری بشه. من بارها پای این اتوبوسا، بارها نه یک بار در واقع، چون یه زمانی مسئولیت اعزام یه تیکه از تهران رو داشتم از رو لیست رد میکردم، این جوانایی که اومدن خداحافظی دیگه نمیتونستم، میرفتن. آقا نمیشه، گوش نمیکرد، میزد کنار، میگفت من نمیتونم ببینم اینا بذارن به خط، من اینجا وایستم، مثلا دیگه نمیتونم نفس بگیرم. بدون خداحافظی آدرس میدادن برو به خانواده ما بگو فلان این رفت. کجا رفتی؟ با لباس معمولی اومده بود. میگفت من دیگه اصلا نمیتونم برگردم، این بچه ها دارن میرن خط، من ببونم. کسی هست تو جمع ما که ببینه نیروهایی سوار ماشین میشن برن بزنن به خط، وایست دعاگو باشه صرفا؟ احتمالا نباشه بین ما. خب حالا آقاتون زده به خط، شما نباید آقاتون رو تنها بگذارید اصلا. اون که اصلا ما باید فداکاری بیشتر بکنیم. وظیفه شبان روزی ماست این ابلاغ. خیلی حرف در این زمینه هست، چون خودتون دریافت میکنید و دریافت کردید در القاعده. من در این باره توضیح نمیدم. چه افتخاری داره آدم واقعا خیلی عجیبه. من دیده بودم سالها 4-5 ساله بعد از فتنه افق نگاه آقا تو منطقه است، گاهی هم سری به جهان میزنه. یه بار فرمودن اگر این اروپایی ها بدونن که ریشه مصیبت هاشون زیر سر صهیونیست هاست چه خواهند کرد با این صهیونیست ها. ما هم همجوری نگاه کردیم و آقا رو دعاگو بودیم. خب آقا این حرف رو زدن، یعنی این که خب شما برو اینو بگو بهش. حدود 4 سال پیش خب چند نفرمون رفتیم کار کردیم، گفتیم آقا زده به خط، ما هم بریم. الان 4 سال زبان کار کرده بودیم، یه چیزی شده بودیم. امروز من از این استاد میپرسیدم، استاد زبان بود، خب چند وقت به من بگو؟ با هفته 2 ساعت 6 ترم، با هفته 2 ساعت 6 ترم. گفتم اگر روزانه 1 ساعت کار بشه چی؟ 2 ساله. بعد میدونید زبان اول رو که یاد بگیرید زبان دوم آموختنش دیگه کاری نداره، یعنی اینقدر طول میکشه. حرف داری برای زدن؟ بزن دیگه، برو زبانشو یاد بگیر. هم نکته دوم. نکته سومی که ادامه بحث منطق لذت، ببخشید مدیریت لذت هست تو بحث هوای نفس. چرا شما فکر میکنید که زمان این رسیده که میشه با جوان اروپایی حرف زد، با جوان آمریکایی حرف زد؟ مهمترین دلیلش این است که دوران لذت پرستی پایان یافته. مهمترین دلیلش این. حتی پر بودن جهان از ظلم و جور اونقدر زمینه گفتگو رو فراهم نمی‌کنه. ظلم و جور که میشه طرف میرفت مارکسیست میشد. همین جنگ جهانی و جنایت‌های هیتلر به مارکسیستا خیلی قدرت داد، تئوریشون رو تقویت کرد. ظلم، صرف وجود ظلم حقیقت رو تقویت نمی‌کنه. هر نوع ابزاری رو برای مقابله با ظلم تقویت خواهد کرد. اگرچه الان ما در شرایط خاصی قرار داریم، خیلی از ابزار کارایی ندارن، پناه به اسلام بردن دیگه چاره ای نیست، شرایط خیلی بهتری قرار داریم، ولی صرف وجود ظلم این کار رو نمی کنه که آدمها رو وادار کنه به حقیقت پی ببرن. ظلم شده به من برم قرآن بخونم حقیقت رو بفهمم، این زیاد این کار رو نمی کنه. یادتون باشه در طول تاریخ خیلی ملت ها نابود شدن با ستم، ولی لزومن سعادتمن نشدن با معرفت نسبت به حقیقت. اون چیزی که واقعا زمینه رو خیلی مهمتر از ظلم پدید داره میاره برای روشن شدن حقیقت، برای پذیرفتن حقیقت، چی عزیز من؟ هواپرستی دورانش به سر رسیده. گفتم به شما بارها، اون استاد فرانسوی میگفت چی؟ میگفت فصل مسلمان شدن تو فرانسه ماه رمضونه. دوره این است که کسی یک ریاضت معقول به خود میدهد، از هوس میگذرد، به عنوان یک شخصیت برجسته انسانی معرفی میشود. دینی که دستور مبارزه با هوای نفس دارد، در متن دستورش دلائل زیادی برای حقانیت اون دین وجود دارد. دوران بدمستی و هرزگی و میگساری و سرگرمی و لهو و لعب به سر آمده است. چرا درباره علائم ظهور وقتی شما تأمل میکنید، یکی از مختصات زمان ظهور ظلم بیان شده و در کنارش تفصیلی تر از آن به اوج رسیدن فساد؟ معلومه برای چی. چرا پیامبر گرامی اسلام و دیگر ائمه ما علیهم آلاف و تحیت و سنا برای قبل از ظهور میفرمان فساد عالمو میگیره، جزئیاتشو توضیح میدن. خب این چیکار میکنه این فساد؟ حال آدم، همه آدم رو از فساد به هم میزنه. وقتی که به هم زد تو میتونی باش حرف بزنی. واقعا یک جوان غربی دیگه تفریحی نداره غیر از تفریحاتی که بهش تحمیل میکنن و میفهمه تحمیله. تازه نیست که اون چیزا قش و ضعف بکنه. آماده است. یکی از اساتید دانشگاهی در غرب به من میگفت اینجا چیزی بوده 15 سال رئیس دانشگاه بوده، میگفت من فکر کردم توی غرب جوان ها دوست دارن فساد کنن، اینا هم جلوشون رو باز میگذارن از خدا خواسته، اومدم اینجا دیدم دارن اینا تحمیل میکنن. من خلاصه نظر ایشون و عقیده خودم رو بگم، رفقا توی کشور ما چقدر اصرار هست که مردم برن نماز بخونن؟ تقریبا هیچی. حالا بگو 5% اصرار. اصرار که نگاییم، یعنی خوبه نماز، خوبه، اصرار وجود نداره. تعداد مساجد از نیاز مردم تو تهران چیزی حدود 70 تا، مثل اینکه کمتره دیگه، میخواستی چند تا کمتر باشه؟ 700 تا. بگو یه سری هم محله اصلا مسجد ندارن دیگه، 70 محله مسجد نداشته باشه، مگه چند تا محله است تهران؟ مسجد یه نمادیه دیگه برای نماز خوندن. تو کشور ما اصرار زیاد نیست برای اینکه آدم خوب بشن، خوب باشن. همین یکم بله اصرار هست، یکمی اصرار هست برای اینکه بد نشن، ولی برای اینکه کار خوب بکنن زیاد همچین اصراری نیست. شما مثلا تبلیغاتی دید، اینقدر که تبلیغات برای فروش کالا میبینید، تبلیغات دیدید برای توصیه کردن به حجاب؟ انیمیشن هاشون رو بدنم به من معرفی کنم برم ببینم سرگرم بشم اینا میدن چیکار کردن؟ نه اصراری نیست، گذاشتن مردم همجور خودشون خوب بشن. ممکنه جلو بدی رو بگیرن ولی جلو کسی رو نگرفتن یالا بیا خوب شو. ولی تو غرب این آقا میگفتش که من دارم میبینم اصرار دارن میکنن، تلقین دارن میکنن، تحمیل دارن میکنن، اقوا میکنن جوونا رو که حتما برن سراغ هرزگی. آقا چقدر دیگه خسته نشدن؟ تموم نشد؟ ما بحثمون در مورد چیه؟ هوای مبارزه با هوای نفس. بعد از راحت طلبی اومدیم به لذت طلبی رسیدیم. این اصلا خودش یکی از بحث‌های آخر الزمانیه. چرا این نامه نوشته میشه؟ چون واقعا لذت دیگه حرفی برای گفتن نداره تو زندگی بشر. لذت ها اینقدر زشت، عریان، قبیح آخرش رو گفتن که دیگه آدم حالش از اولش هم به هم میخوره. همین الان آثارش تو ایران خودمون هم هست در تأخیر ازدواج جوونا. مثلا میل به ازدواج از بین میره، شهوات میل به ازدواج رو کاهش میدن، افزایش نمیدن. روایت بسیار دقیق فنی است که تعابیر دقیق اهل بیت رو نمیتونم بخونم بالای منبر در جمع عمومی، ولی اهل بیت تصریح میکردن برخی از نکات رو. یک مجازات الهیه، میدونید؟ یک مجازات الهیه. وقتی میبینی جوونه باید بره ازدواج کنه، نمیره ازدواج کنه، میل نداره، مهم نیست براش. نه جوونه بدیه نمیره ازدواج بکنه، خوبش هم نمیره ازدواج بکنه، جوون خوبه هم نمیره، چون فضایی شده فضای زنندهی شده. دوران لذت پرستی پایان آمده است. میشه پس با جوان اروپایی حرف حساب زد؟ بعضی وقتا همین حرف حساب ممکنه شما با جوان ایرانی نتونی بزنید. چرا؟ چون این جوان ایرانی فکر میکنه مرغ همسایه قازه، یه محدودیت هایی داره، ارثش بیشتره، فکر میکنه چه خبره. خوبم که تعلیم و تربیت صورت نگرفته. فصلشه که جوانان رو به حقیقت دعوت کرد. و یکی از عواملی که ما فکر میکنیم فصلشه که جوانها به سوی حقیقت بیان، اینه که آدمها دارن کم کم میرسن به این که لذتها باید مهار بشن. از هر چی خوشت میاد باید کنترلش کنی و الا دیگه نمیتونی لذت ببری. این دین و ایمان هم نمیخواد، در روایات میفرماد عقل میخواد. اینقدر سر خدا منت نذار، اینقدر سر خدا، سر دین خدا منت نگذار، قیافه نگیر برای دین. میفرماید متقین از رو عقلشون گناه رو ترک میکنن، شهوات رو کنترل میکنن و محدود میکنن، چون اصلا راه لذت بردن اینه. رو گوشی موبایلش بیاد، از بس متوجهه، از بس صفای باطن داره، از بس دلش آماده است برای لذت بردن به معنای حقیقی کلمه، دستشو میگیره روش، نمیتونه نگاه کنه. اینه اینکه یک کسی مثلا لجن بندازه تو صورت شما، یه وقت بخوره به لب و دهن بره تو دهن، چی؟ دست تو آنن میگیری جلوش. آقای بهجت میفرمودن که من چشم پرس شده بودم، میرسید به نامحرم میدفعی چشم خودش میرفت، میواد پایین، بسته میشد. خب آدم از خطر همینجوری میکشه کنار دیگه. شما دستت میخوره به آتیش، نمیگی فکر کنم الان این میخواهد مرا بسوزاند، باید القاعده بکشم. آره همین بود، دو دو تا چند تا بکشم. نه، قبل از اینکه فکر کنی کشیدی، اینقدر محکم کشیدی که دستت خورده به سینت، از روی درد سینت فهمیدی که دستم مثل که داغ شده بود. خودش بلده چی کار کنه. ایشون میفرمودن من پلک چشمم خودش دیگه اینجوری شده بود. شما گشنت باشه حسابی پیش مقام معظم رهبری سفره پهن کنن، واقعا آقا بفرمایید بشین، ایشون هم هستن، شما هم عشقت آقا، بشین غذاتو بخور، واقعا غذا میخوری میگی آخ چو غذا رو بیار. من برام این تجربه اتفاق افتاده، غذا رو بیار. حالا بعدش نمیدونی کیف بکنی از اینکه پیش آقا داری غذا میخوری یا داری غذا میخوری. بابا گشنمون بود حسابی، یعنی آقا هم نبود ما این غذا رو میخوردیم همشو. حالا هست که دیگه فبا و نعمه، خدای قیامتی هم دینی هم نبود ما این گناه رو ترک میکردیم، حالا هست که دیگه چه بهتر، چه قشنگتر، خدا هم یه جایزه میده. مثلا شما فکر کنید مبارزه با هوای نفس شبیه اینه، شما عقلت میرسه باید کنترل بکنی نفستو تا بیشتر راحت تر زندگی کنی، بیشتر لذت ببری، ها؟ با عقلت داری کنترل میکنی. این شبیه این باشه که گشنتی میخوای غذا بخوری، بعد امام هم بالا سر تو باشه بگه مثلا من دوست دارم تو غذا میخوری، میگه وای امام تو رو خدا تو دوست داری من غذا میخورم، آره کیف میکنم غذا خوردن تو ببینم، میگه بابا امام دست درد نکنه، با خیلی بابا ما رو داری تحویل میگیری. خدا هم میفرمد تو مبارزه با هوای نفس میکنی، من دوست دارم. اینه دیگه، تو غذا میخوری من خوشم میاد. ای خدای واقعا من غذا میخورم شما خوشت میاد؟ میگه آره من خوشم میاد، دوست دارم تو غذا میخوری. غذا خوردن چقدر عقلانیه. بشر امروز داره میرسه به این که مبارزه با هوای نفس همینقدر عقلانیه. مبارزه با هوای نفس نه گناه نکنی. اون آقا میگفتش که روزه میگیره آب و نون نمیخوره، میره با سرمون میشه، میگه عجب تو دین خوبی داری، آب و نون نخوردی، بارکلا، چقدر آدم حسابی. برای اولین بار احساس میکنه شبیه حیوان دیگه نیستی. این وضع تو فرانسه سا، اون آقا از فرانسه نقل میگه، داره بعد اساتید دانشگاهی جاهای دیگر هم دید. ما بحثمون در مورد لذت طلبیه. لذت یه مقوله ایه که باید برد، لذت یه مقوله ای نیستش که آدم از کنارش راحت رد بشه، باید انسان لذت ببره. انواع و اقسام لذت ها محدودم نشده به یه نوع لذت، ولی برای اینکه آدم حقیقتاً درست حسابی لذت ببره یه شرایطی میخواد. یکیش محدود کردن لذته، یکیش ممنوع کردن بعضی از لذت هاست. اصلا کسی ممنوع نداشت، لذت ممنوع تو زندگیش نداشته باشه، قدرت لذت بریش کاهش پیدا میکنه. اصلا زندگیش رونق نداره دیگه. اینا خیلی بدیهیه ها، خیلی ساده است. بالا بعد از ظهور ساده بودن و روشن بودن و بدیهی بودن این حرفا خیلی قشنگ اثبات میشه برای همه، ولی الان حسش هست، خیلی ها بیانش ممکنه نکنن. فصل ترک کردن و محدود کردن لذت فرا رسیده. خیلی ساده است اینا ها، این حرفا خیلی روشنیه، بعد از ظهور خیلی واضح تر میشه، الان تو جهان بیشتر از ایران واضح شده که آقا قاتلان تو یا خنجر میذارن سر تو، گوش تا گوش میبرن، اینقدر وحشیانه، یا تو رو وادار میکنن به لذت بردن. اگر تو رو وادار بکنن به لذت بردن، تو رو بیشتر بدبخت و خفیف کردن. لذا عوامل توزیع شهوت و لذت و لذت گناه همون صهیونیستایی هستن که همون پولا رو به داعشیا میدن، همونا هستن. اونا براشون ترجیح داره تو با گناه فاسد بشی، میشی آدم خفیف، خار، حیوان میشی، بعد دیگه ازت سواری میگیرن، بهت دهنه بستن نمیگی نه. منتها این فرایند خیلی ملموس رخ نمیده، خیلی ها درک نمی کنند. فرایند سربریدن ملموس رخ میده، میگه عجب جنایتی. فرایند وادار کردن به فساد ملموس رخ نمیده، اون جنایتش حس نمیشه. این فیلم هایی که تکفیری ها سر می برن، من یکی دوتاشو اشتباهی دیدم، نمیدونستم چیه، فرستاده برای من، من رفقا گفتم بابا نفرستید اینا رو، ما نابود میشیم، طاقت نداریم این چیزا رو ببینیم. مظلوم مظلوم بیگناه، میگه اینو ببین آقا این چیزه، مثلا ما ببینیمش. تصور کن اون کسی که داره سر از بدنش جدا میشه و دیگه هیچ دفاعی نداره، یه لحظه یه کسی بهش قدرت بده بلند شه، تیکه تیکه میکنه اون جانی جنایتکارو. تو باید به کسی که توزیع میکنه گناه رو اینجوری برخورد کنی. حالا بحث زدن یدی نیست، بحث اون نفرت هست، تو توهین میکنی به من. این جمله یادتون باشه، من بازش نمی کنم، ولی یه روزی خواهد رسید که حجاب رو به دلایل مختلفی تقویت میکنن خانوما. یکی از دلایلش اینه که میگه نمیخوام کسی رو بهش توهین کنم. مردم میگن که به ما توهین میکنی. اگر آخر الزمان شده، آخر الزمان شما اوج فواره رو نبینید، برگشتن فواره رو هم ببینید. فواره دیدید؟ خیلی خواهش میکنم یه جایی تو این پارک ها برید فواره ببینید. این آبه داره پرتاب میشه به سمت بالا، میره اون بالا، اون قله فواره رو ببین. تا یه لحظه قبلش داره میرفت بالا، یه دفعه نمیدونم چی میشه، ول میشه میفته پایین. دیدی؟ هیچ کم کارش نداره ها، همین میره دیگه، نمیکشه، ول میشه میفته. این طبیعت مثال فوق العاده زیبایی است برای اون حرفایی که در مورد آخر الزمان هست، اوج فساد. اوج فساد عین این قله فواره است، یه دفعه خودشو ول میکنه، بعد با چه سرعتی میاد. نمیگه بابا من تا الان داشتم بالایی میرفتم، الان میخوای بری پایین، زایه کمی دور بزن مثلا. با مخ میاد خودشو ول میکنه رو زمین، انگار داره تمام طول مسیر برگشت خودشو نفرین میکنه، عجب غلطی کردم یه امرار رفتم، هیچی نبود. خواهش میکنم یه کمی بشینید این فواره رو، خصوصا اگه بشید بتونید اسلو موشن اینو فیلمشو بگیرید، عشان این چیزی میره بالا. بعد اون لحظه که خودشو ول میکنه، این جاذبه فطرت زمین برش میگردونه. من فکر میکنم این جاذبه فطرت زمین از اون اولام که این داشت میپرید بهش میخندید، برو حالا برو ببینم چقدر بیری. بشریت تو اون لحظه بازگشتشه، شاید تعبیر پیچ تاریخی به همین معنا باشه. ما الان تو این لحظه ایم، خوبه جلو بیفتیم، ایرانی ها خیلی باهوشن، زودتر از همه مدیریت کنیم، لذت رو مدیریت کنیم. میگم لذت بردن یه آدابی داره، یه فنونی داره، مهارت میخواد. ممنوع و محدود کردن بخشی از لذت‌ها لازمه لذت بردنه. لذت بردن اصلش خیلی خوبه. من یه کمی از لذت بردن برای شما حرف بزنم. در جلسه قبل در مورد فلسفه لذت یه بحثی کردیم با هم، درسته؟ از یک روایتی از امیرالمومنین علی علیه السلام، خیلی عرشی بود، خیلی عالی بود. این روایت هم هست، این یه کمی نسبت به قبل متوسط تره، ولی خب جفتش حقیقته. آقا لذت که لازمه که، من اتفاقا میخوام هرچی به نفع لذت هست بگم. اون ممنوعیت و محدودیت هم به نفع لذته. میفرماید که شما باید زمان خودتون رو تقسیم بکنید به 4 ساعت، به 4 بخش. ساعت نه یعنی 4 ساعت 60 دقیقه، ساعت یعنی قطعه ای از زمان. ساعتاً من حل مناجاته، یه ساعتی رو باید به مناجات اختصاص بدید. ساعتاً لامر المعاش، یه قطعه ای از زمان رو باید برای کسب و کاسبی، معاش، درس خوندن هم جز بشه قرار بدید. و ساعتاً لمعاشرت الاخوان اخوان ثقات، یه ساعتی رو باید بگذاری برای گپ زدن با برادران دینی خودت. حالا این تو بحث سبک زندگی، سبک زندگی اسلامی چه بخش مهمیه که یکی از نعمتهای تو بهشتم گفتگو کردن مؤمنین با یک دیگره، که ما داریم میریم به سمت ترک این موضوع تو سبک زندگی متأثر از فرهنگ غرب. این یه دونه داره حذف میشه، قلیونش رو حذف کن، ولی جایی که بشینی با هم گپ بزنی این مکرر روایاتی که زمان بندی کردن، تقسیم کردن زمان رو، یکی از سهمیه های زمان رو بر ما رو این قرار دادن. جداگانه باید در موردش خیلی صحبت کرد تو بحث اخلاق اجتماعی. والذین یعرفونکم عیوبکم و یخلصون لکم فی الباطن، برادران دینی عمیقی که عیب تو بهت میگه، فلسفهش هم ذکر میکنه و مخلصانه حرف میزنه با تو، مخلصته، بیا این کارو بکن، این کارو بکن، تو راستی اون کارو، نه نکن این کارو، آره بیا این و اونجا نری، اینجا برو، اتفاقا نترس، بشینن با هم، ما لازم داریم اینو، ما این زندگی رو لازم داریم، ولی امام رضا بخشی از زندگی ما قرار نمیداد. و ساعتا تخلون فیها للذاتکم، یه ساعتی رو بذارید برای لذت‌های خودتون. و به هذه الساعه تقدرون علی ثلاث ساعات، یه ساعتی رو برای لذت‌های خودتون، یه زمانی رو برای لذتاتون اختصاص بدید، بعد نیرو بگیرید از این ساعت برای اون بخش‌های دیگه. همش که نمیشه آدم کار کنه که، همش که نمیشه آدم مناجات کنه، همش که آدم نمیتونه با برادران دینیش بشینه گپ و گفت داشته باشه. یه زمانی رو برای لذت بگذاره، نیرو بگیره بره برای بقیه کاراش. ما بحثی نیست که از لذت صرف نظر بکنیم، کلن هر کی مسلمون مؤمن متقی با تقواست به لذت میگه بد بد بد. اینجوری نیست. چرا بعضی اینجوری تصور میکنن؟ اینا فقط بلدن چجوری لذت ببرن. بازی رو بلدن. و ضروری میدونن برای خودشون لذت رو، حتی برای مناجات. لذت درست ببر، ببین چقدر تقویتت میکنه برای مناجات. باید راه درست لذت بردن و اصلا آموزش داد، که بیشترش هم مسائل روحیه ها، نه اینکه یه فیلم درست بکنیم یه کسی غذا رو میجوه بریم تو دهنش بعد این هی شلاب شلاب میکنه صداش هم پخش بکنیم به ببین چجوری داره کیف میکنه. اینه که نباید نشون بدی که من میخوام غذا خوردن رو لذت ببرم، که نه اینکه مثلا لذت بردن باید آموزش داد. یعنی بره این که میفهمید که هرچی نجابت حیا بیشتر باشه و در آموزش لذت این بیشتر باشه، بالاخره لذت بیشتر آموزش داده میشه. رفقا جا نمونید، زمانه زمانه عبور از لذاته. من میترسم من و شما با این ایمان به خدا قیامت محبت به اهل بیت حساب و کتاب نماز و روزه دلمون دنبال لذت ها هنوز یه جوری باشه که اون جوان غربی کلن از همه اون لذت ها حالش به هم میخوره، میگه بابا مرده جورشون رو ببرن که دمار از روزگار من در آوردن، اصلا دیگه نمیتونم لذت ببرم. اون با تجربه بشری و فطرت پاکش به یه جایی رسیده باشه که من با این همه ریاضت و سیر و سلوک به اونجا نرسیده باشم. ای خدا میترسم. ترسم به جاز؟ بله؟ شما کجا میدید ترس من به جاز در مورد خودم؟ بله بله، خب ما ترسمون به جاز واقعا همینطور. شوخی کردم، تو یه شوخی هم میکنی اصلا زمین زمان به هم میرسه. خب خدا انشاءالله همیشه دلهای شما رو سرشار از شادی قرار بده و نشاط، و چپتون نسبت به لذت‌های لازم پر بکنه همیشه. برای کسانی که در این دنیا مثل اهل جهنم در عذابن دعا کنیم، خدایا جوانان ما رو هر چه زودتر متأهل بفرما. معذبن دیگه، در عذابن، انگار تو جهنم. الان من متأهلم، انگار از بهشت دارم اهل جهنم رو نگاه میکنم. اینجوری میشه. البته همه دوستان اهل عذاب نیستن، عذاب نیستن. حالا انشالله اساسا فراهم بشه که نیاز به یک تحولات ساختاری و این چنینی داره. من ایام سرور اهل بیت کماکان نمیخوام زیاد روزه بخونم، توسل مختصری پیدا بکنیم و ذکری بشنویم و باید لذت برد. یکی از دلایل غم اهل بیت در مصیبت‌های اهل بیت اون لذت‌هایی بود که تو زندگی می‌بردن. چرا برای علی اکبرش اونجور امام حسین عشق می‌ریخت؟ محاسنش رو به آسمان گرفت، خیس شد صورتش، باران عشق میبارید، چون از دیدن علی اکبرش خیلی لذت میبرد. این فرق میکنه با جوونی که باباش لذت نمیبره از دیدنش، هزار تا خورده حساب داره باش. البته پدر مادران بازم آخرش لذت میبرن، ولی آخرش هم به اعتراف اومد ابا عبدالله الحسین، خدا تو میدونی من چرا دارم گریه میکنم، اشبه الناس خلقن و خلقن به رسول الله، بدون مبالغه. یه همچین جوانی رو دارم به سوی این مردم میفرستم، به سوی این مردم میفرستم که چی؟ لا اله الا الله، که تکه تکش کنن. ببین به چه جرمی؟ به هیچ جرم. از باباش امام زمانش داره دفاع میکنه، میگه حق مظلومه. یکی از کسانی که میخواستن بهش امان نامه بدن اتفاقا علی اکبر بود، یه نسبتی مادرش داشت با اون طرف. رفته بود نونش تو روغن بودا، یه زخمم به بدنش نمیخورد. الان شما چه روزه ای میخونید؟ کسی تا حالا تو طول تاریخ روزش هم نخونده، زبان حالش هم حسین رو رها کنه علی اکبر که زنده بمونه، که زندگی کنه؟ شما علی اکبر نشناختید. علی اکبر دیده باباشو محاصره کردن دق کرده، الان این جسم بیروح علی اکبر داره راه میره. مثل کسی که سر از بدنش جدا بکنن یه تکانی بزن بخوره. علی اکبر دیده باباشو محاصره کردن، تمام شده همه چیز براش، دیگه اصلا قرار نداره. اینقدر بیقرار بود که حسین تا نگاهش کرد فرمود برو علی جان، برو برو، تو رو نمیشه نگه داشت. الا لعنت الله علی القوم.
بیان معنوی نقطه های آه.